اما وارد میشویم به موضوع بحث و اون هم راجع به طهارت و مراتب طهارت است. طهارت معنای ظاهری اون یعنی پاکی، معنای باطنی اون را فرقهایی که انشاءالله همینطور پشت هم در جلسات بعدی تقدیم میکنیم. اما برای اینکه شاخصه مرتبه طهارت را وضوع تشکیل میدهد، چون گرچه طهارت در سه بخش است، یکی در غسل است و دیگری در وضوع است و سومی در تیمم، این طهارتی است که در فقه مطرح است. طهارت فقهیه را در فقه برای این مطرح کردم که بدن انسان را از نجاست‌های ظاهری پاک کنند. باز هم در بحث‌های بعد این بحث را بیشتر تقدیم می‌کنیم. الان به عنوان این که هم جلسه اول است و هم ابتدای کار است و هم یک برنامه عملی هم برای شب‌های آینده امون داشته باشیم، به اون شاخصه مرتبه ظاهری طهارت که مسئله وضوع عنایت می‌کنیم تا انشاءالله در جلسه بعد همه مستمعین گرانقدر اگر وضوع داشتی که داریم امشب، اگر ندارید از جلسه آینده خودتون را با وضوع وارد کنید، چون انشاءالله وقتی بحث‌های طهارت اوج بگیرد به لطف خدا می‌بینید که وضوع جایگاهش در نظام عالم چگونه است. برای اینکه بحث وضوع را دنبال کنیم، نکته 365001 نکته را تلاوت کنید. من هم می‌خوانم، بعد به شرح و مقداری بیان اون می‌پردازیم. در کتاب شریف ترک الاطناب فی شرح الشهاب، حدیثی از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که حضرت فرمود: امتی الغر المحجلون یوم القیامه من آثار الوضوء. گفت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم: امت من روی سفید و دست و پای سفید باشم از اثر دست و روی شستم. بدون که ایزد تعالی چون نماز رو واجب کرد، نخواست که بندگان وی به دنیا آلوده به خدمت آیند، ایشان را فرمود که وضو کنند و با این چهار عضو مخصوص کرد، زیرا که آدم اول روی به درخت گندم کرد و به پای برفت و به دست از درخت گندم باز کرد و بر سر نهاد و بر حوا آورد. ایزد از دست این چهار عضو گناهکار را بفرمود شستن به گاه خدمت. این متن نکته 365001 نکته. سر این که وضوع را به ما دستور فرمودن، در یکی از بطون معانی سر وضوع باید به این نکته توجه کنیم. چون عرض کردیم ابتدای جلسه به عنوان دستور اولیه ورود به جلسه که دستور وضوع هست، همه با وضوع انشاءالله وارد شویم و امیدواریم که وضوع نماز مغرب و عشایتون را با جلسه منتقل کنیم. کم نگیریم. بالاخره وقتی تصمیم بگیریم تا اهل کار بشویم، فقط گوش کردن و رفتن نباشه. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: دلم می‌خواهد که مردم دست رویشون را بشویم و هم روسفید باشن و هم دست و پایشون سفید باشه. در یک روایتی هم آمد: الوضوء نورون، اصلا وضو گرفتن نور است. در روایت دیگری آمد وضوع بر وضو گرفتن نور بر نور است، که انشاءالله بازم در بحث‌های بعدی این بحث‌ها خود را بهتر نشون می‌دهد که اگر کسی وضو داشت قبل از این که وضو رو باطل بکند به یکی از انحاء مختلف بطلان وضو که در رساله ها گفته شد وضوی دیگری هم باز بگیرد، این نور بر نور افزوده است که الوضوع علی الوضوع نوران علی نور. حالا گرچه کلمه عربیش الوضوع علی الوضوع است، چون وضوع حاصل کار است، وضوع شستن دست روی است که ما الان میریم دست و صورت رو میشوریم، این رو عرب میگوید وضو. بعد از این که دست و صورت شسته شد اون حاصل کار که انجام گرفته شد اون حاصل کار رو عرب میگوید وضو. حالا منتها ما عادت کردیم میگیم بروید وضو بگیرید، مراد از این وضو هم همون شستن دست و صورت به همون نحوی که الحمدلله میدانید و اهلش هستید. جناب رسول الله فرمود خدا وقتی که نماز رو واجب کرد دید بندگانش آلودن، بنده آلوده حق ندارد به زیارت نماز مشرف بشود، چون نماز پاک است، نماز حقیقتی دارد که یک پارچه طهارت است و نور، نور را ظلمت هرگز حق ملاقات ندارد. کسی که وضو ندارد تاریک است، نماز نورانی است. یک کسی که تاریک است حق ملاقات با نور رو نخواهد داشت. ولذا فرمودن قبل از این که به نماز وارد بشوید اول روشن بشوید بعد وارد در منطقه روشنایی بشوید. نماز منطقه روشنایی است که از صلات و نوران. اگر نماز نور است قبل از این که وارد نور بشوید شما هم باید نور بشوید، و لازمه نور شدن هم این است که وضو بگیرید که الوضوع هم نوران، چون وضوع نور است این نور را مقدمه بگیرید برای اینکه وارد در منطقه نور به نام نماز بشوید که نماز یک پارچه روشن است و روشنایی. فرمود به اینکه چون نماز رو خداوند واجب کرد نخواست که بندگانش با دنیایی که بدون آلوده ان وارد در نماز بشون، چون بنده صبح تا به غروب با دنیا آلوده است. نکته ای رو که به عنوان مقدمه این مطلب تقدیم بکنیم و بحث امشب را همین نکته میگیرد این است، این نکته به عنوان یک رمزی است در فهم قصه های قرآن کریم، و اون اینه که هر چرا که در قرآن از قصه حضرت آدم میخوانید به عنوان اولین قصه در قرآن کریم در سوره بقره به ازغال رب بکل الملائکت نجائلون فلعرض خلیفه، و بعد هم قصه های حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، دیگر انبیای عظام میخوانید، بدانید که اینها فقط صرف یک داستان در قرآن نیست. رمز این قصه ها در قرآن اینه هر کسی بخواهد از حیوان بودن به در بیاید و به انسان شدن وارد بشود باید مسیری رو طی کند که در این مسیر گاهی همانند آدم دچار حوادث می شود، گاهی همانند موسی دچار موانع می شود، گاهی همانند عیسی با مشکلاتی بر می خورد، گاهی همانند نوح دچار وقایعی می شود، گاهی همانند دیگر انبیایی که در قرآن اسمشون آمد و چه انبیایی که اسمشون نیامد و در روایات فرمایشاتشون آمده، همه اینها برای شما پیش می آن. اگر کسی امشب بگوید خدایا اون چه که تو فرموده ای من میخواهم بیایم بدون عمل کنم، از فردای صبح گاهی میبیند مشکلی رخ میدهد همانند مشکل جناب آدم، یک حادثه پیش می آید شبیه حادثه حضرت ابراهیم، یک واقعی تحقق پیدا می کند همانند واقعی موسی. اگر برخورد به این وقایع کرد، قرآن می گوید اگر آمد مشکلی شبیه آدم رو پیدا کردی، این گونه حلش کن. اگر شبیه موسی دچار مشکل شدی، این گونه راه حل اون.
tebyan.net گنجینه صوتی